آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند. چک
از مجموع پادکست های رادیو فردا،
پل ارتباطی شما با پزشکان.
سلام دوستان، الهه روانشاد هستم. به پنجمین قسمت از پادکست چکاپ خوش اومدید. قبل از هر چیز یه سوال. باورتون میشه که خیلی از ما تا همین چند وقت پیش هیچی از بیماری تب دنگی نمیدونستیم؟ مرضی که حالا مسئولان بهداشتی کشور یکی پس از دیگری از نگرانی هاشون در مورد اون میگن. جان بسیاری را هم گرفته. آخه چکاپ در عجبه که چطور مرضی در جهان وجود داشته و سالی 300 و اندی میلیون آدمی زاد بیوقفه به اون مبتلا می شدن و بیشتر ما در این کنج دنیا اصلا اسمش رو هم نشنیده بودیم. راستشو بخواید هنوز خیلی ها از پس تلفظ صحیح نامش هم بر نمیان. ای دل غافل، تازه به خلاصی از دست کرونا دل خوش کرده بودیم، اما چه نشسته اید که اگه اون رو با ماسک زدن می شد گول زد، اما این یه علف پشه همه ی هیکلمون رو هدف گرفته. بیایید با هم بریم و از یک متخصص ویروس شناسی بشنویم که سالها بر ویروس تب دنگی مطالعه و پژوهش کرده. با دکتر کیوان زندی در آمریکا همراه هستیم. خب آقای دکتر زندی، شاید قبل از هر چیز بهتره اول نام این بیماری رو یاد بگیریم. تب دنگی، دانگی، دنگی یا تب دانگ هست؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. این واژه درستش همون تب دنگیه، ولی خب در جاهای مختلف دیدیم که اینو اسامی مختلف صداش کردن. توی کشور خودمون من یادم میاد که زمانی که من ایران دانشجو بودم توی کتابهای حتی ویروس شناسی می نوشتن تب دانگ، در حالی که دانگ نیست، دنگیه. حالا یه مقداری بحث از سر اینکه این ریشه اسم از کجا میاد، خیلی نمیخوام بریم توی اون جزئیاتش. یک ریشه اسپانیش داره این کلمه و برمیگرده به اون خاصیت این بیماری که مثلا یک بیماری با تظاهرات خیلی تبدار شدید بوده، ولی خب بعضی هم اشاره میکنن که این ریشهش برمیگرده به زبان سواحیلی که از افریقا میاد. به هر حال اون خیلی مهم نیست، مهم اینه که ما بدونیم که اسم درستش دنگیه، بنابراین دانگ و دنگ و دونگ و اینا رو باید بذاریم کنار.
آقای دکتر زندی، چی شد که ناگهان این تب دنگی مثل ترقه چنین سر و صدایی رو به پا کرد، همه رو نگران کرده؟ آخه ناگهان از کجا اومد؟
ببینید، واقعیت هم اینه که دنگی سرصدایی ایجاد نکرد. درسته الان سرصداش بلند شده، علت اینه که جاهایی که این بیماری رو نداشتن شروع کردن این بیماری رو نشون دادن. منتها اگه ما تاریخچه‌ای نگاه بکنیم میبینیم که این ویروس و این بیماری از خیلی سال پیش شما تو بسیاری از مناطق حاره استوایی دنیا، من جمله جنوب شرق آسیا، من جمله بخش‌هایی از آفریقا، بخش‌های زیادی از آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی، این بیماری رو خیلی سال بوده که داشتیم و میگم تا حدود شاید همین یکی دو سال پیش هم بالای 300 خورده میلیون نفر در سال به این بیماری مبتلا می‌شدن در کل دنیا. ولی خب چون این همیشه محدود به یک سیطره جغرافیایی خاص بوده، مثلا ما تو کشورمون نداشتیم تا به حال، یا تو کشور عربی نداشتیم اینو تا به حال، به خصوص حاشیه خلیج فارس، ولی الان چون داریم حالا هممون دیگه داریم میترسیم ای چی شده، این یه بیماری جدیده. نه، بیماری جدید نیست، نواهی که الان دارن نشونش میدن جدیدن. الان در امریکا هم همینه دیگه، ما تو امریکا هم یه زمانی تا چند سال پیش اصلا دنگی وجود نداشت، تا اینکه از فلوریدا شروع کرد خودشون نشون دادن. الان شما میبینی حتی تو کالیفرنیا پارسال دنگی گزارش شده.
خب چرا ناگهان؟
ناگهان بودنش ببخشید این دیگه اشتباهات ما بشر عزیزه که تمام آسیبی که به محیط زیست و اینا داریم میزنیم و زدیم، این باعث شده که این پدیده گرمایش جهان یا گلوبال وارمینگ، میبینید که هر روز یه جا طوفان میاد، هر روز یه جا سیل میاد، آب و هوای همه جا به هم ریخته. دقیقاً علت اصلیش همینه و بس، به خاطر اینکه این تغییرات جوی باعث شدن که پشه الان جای بیشتری رو داره که خودش رو استبلیش بکنه و تثبیت بکنه کلونیای خودش رو. بنابراین اون پشه‌ای که ناقل این ویروسه که پشه آیدس هستش، ما یه زمانی در ایران نداشتیمش، در کشورهای منطقه خاورمیانه به اون شکل نداشتیم، ولی میبینیم که الان داریم و بیشتر هم خواهد شد مسلما.
شما از کلونی پشه ها، از محل اجتماع پشه ها گفتید. این محل اجتماع پشه ها کجاست؟ شاید اگر مردم بدونن کجاست بتونن از اجتماع اونها جلوگیری کنن یا اونها رو سر به نیست کنن.
ببینید یه داستان جالبی بهتون بگم، این برمیگره به تجربه شخصی من روی این ویروس به خصوص، چون من سالهای زیادی رو در کشور مالزی کار کردم و زندگی کردم و به طور اخص روی همین ویروس کار کردم. خیلی سال پیش که هنوز به قول شما کسی دنگی رو حتی تو ایران یا حتی تو امریکا شاید نمیشناخت. در اون کشور من کاملا خاطرم میاد، هم مالزی هم سنگاپور، اینا پدر خودشون در می آوردن که با پشه مبارزه کنن و با عزتون کمترین موفقیت رو داشتن. چرا؟ به خاطر اینکه پشه ها اگه شما نگاه بکنید در طول تاریخ چندین میلیون ساله چه میدونم کره زمین، اینا هیچ وقت بازنده نبودن، همیشه در جنگ بین انقراض یا موندن در حیطه زندگی پشه ها همیشه برنده بودن. چرا؟ به خاطر اینکه بسیار، علیرغم اینکه ما فکر میکنیم موجودات خیلی ضعیفی هستند، بسیار میتونن هوشمندانه جاشون رو عوض کنن، میتونن خودشون رو تطبیق بدن با شرایط مختلف. بنابراین بله، شاید اولین کاری که بکنیم اینه که مثلا خب ما میدونیم در مورد پشه دنگی جایی که آب راکت بمونه این پشه خیلی راحت میتونه تکثیر پیدا کنه. بهترین کار اینه که ما اگر محلهایی رو داریم که آب راکت هست، اینها رو یا مرتبا سمپاشی کنیم علیه پشه، یا اینکه سعی کنیم اون آب راکت رو اگر امکانش هست اون سورس رو از بین ببریم. خب خیلی وقتا هم نمیتونیم این کارو بکنیم، یا جایی که یه برکه است که شما نمیتونی برکه رو خشک کنی. بنابراین خب کاری که مثلا توی اون نقاط دنیا تو آمریکای جنوبی میکنن، یه پدیده که اصطلاحا بهش میگن فاگینگ، یعنی میان با دود، یه سری ماشینایی دارن دود تولید میکنن که این پشه ها در برن. ولی موضوع اینه که این پشه ها از اونجا در میرن، میرن یه جای دیگه، این نیست که از بین میرن، میرن لای درز دیوار یا مثلا توی جاهایی که اصلا نباید برن. بنابراین توی مبارزه با پشه واقعیتش اینه که ممکنه موفقیت آنچنانی نداشته باشیم، مگر اینکه از ابتدا در نطفه مخفش کنیم قبل از اینکه این کلونیا تثبیت بشن توی منطقه. چون اگه تثبیت بشن شدند، قبل اینکه این اتفاق بیفته، ما الان مثلا تو کشور عزیز خودمون اگر ما میبینیم که در هرمزگان یا در بوشهر یا در خوزستان یا در گیلان میگن داره این کلونیا این پشه درست میشه، به نظر من متولیان امور بهداشتی باید سریعا اون بخش مبارزه با ناقلین که اینو من میدونم وجودم داره در معاونت‌های بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کشور، اینا فوکس بشن ببینن که خب کجاها محل استقرار پشه، حشره شناسای بسیار قابلی رو ما در ایران داریم یا در همه جای دنیا، اینا میتونن کار کنن و تا جایی که میتونن از تجمع پشه‌ها جلوگیری بکنن، سعی کنن که اون کلونی ها ایجاد نشه. گرچه بازم میگم من خیلی امیدوار نیستم که از این راه ما بتونیم بیماری رو ریشه کن کنیم، میتونیم کمش کنیم. ولی
با اینکه هنوز در مورد بیماری دنگی وارد جزئیات نشدیم و اطلاعات دقیقی از شما نگرفتیم، اما همینجا میخوام ازتون بپرسم این کارها رو باید مامورانی، افراد آگاهی، به هر حال یک کسانی که در سطح دولت کار میکنن، در سطح پیشگیری از بیماری های واگیردار کار میکنن، باید انجام بدن. اما ما آدمای کوچک، ما آدمای معمولی، ما شهروندان چیکار میتونیم بکنیم که خودمون رو به شدت از ابتلا به چنین بیماری تب دنگی محفوظ نگه داریم؟ تو پشه بند بخوابیم، جایی نوشته که باید لباس سفید بپوشید، پاهاتونو در امان نگه دارید از نیش پشه ها، در اتاقهای سقف دار بخوابید که منظورشون اینه که روی پشت بام ها و در فضای آزاد شاید آدم نخوابه. شما فکر میکنید باید چی کار کنیم؟
ببینید درست آدم باید خیلی احتیاط کنه تو اینجور موارد، ولی زیادی هم دیگه نباید آدم بترسه. میدونید مثلا الان وقتی که ما در یک سری نقاط کشور تب دنگی رو داریم، گاهی از من سوال میکنن بعضی دوستای و همکارا از ایران، مثلا تو یزد داره زندگی میکنه، میگه آیا ما اینجا باید مثلا بریم تو پشه هم بخوابیم؟ خب نه، اونجا مثلا پشه دنگی نمیتونه تو اون آب و هوای خوش بمونه و اینا، نیازی نیست شما برید تو پشه هم بمونی. ولی جاهایی که ویروس به قول علمی اندمیک میشه، یعنی پشه پایگاه خودشو مستقر میکنه و دیگه هست، حالا ما به قول شما، ما آدمای کوچیک، ما آدمای عادی باید چه کنیم که خودمون رو محافظت کنیم؟ خیلی سوال بسیار زیبا و جالبیه. بهترین کاری که ما میتونیم بکنیم برای پیشگیری از اینکه در معرض پشه قرار بگیریم این هستش که یک سری کرم ها یا لوسیون هایی هست که اینها دور کننده پشن، بسیار همه جام هستن، در دسترس همه هم هستن. من توصیه اولم اینه که اگر میخوایم بریم در فضای آزاد لذت ببریم، چه میدونم کنار آبی بریم، جنگلی بریم، جایی بریم، حتما از این اسپری ها، از این لوسیون ها، اگر جایی از بدنمون بدون لباس، از پای، دستی، صورتی، هر جایی بزنیم، به خاطر اینکه این باعث میشه که خب اون پشه ها دور بشن. البته باید یه چیزی حواسمون باشه، اینه که گاهی اوقات مثلا یک ذره از این لوسیون رو میزنیم میگیم خب دیگه تا شب اوکی هم. نه، اینطور نیست. باید اینو داشته باشیم همراهمون، اگه داریم میریم توی جنگلی را بریم، جایی را بریم، مثلا هر از گاهی این رو بزنیم که پشه ها رو دور کنه از ما. این شاید خیلی راحت ترین کار باشه و خیلی شدنی. این که بریم حتما تو جای مسقف، خب بله، ما هممون داریم تو جای مسقف زندگی میکنیم، ولی نمیتونیم که خودمون رو حبس کنیم تو خونه. که بالاخره ما میایم بیرون، میریم اینور اونور، بالاخره امکان داره پشه رو دور بر خودمون داشته باشیم. ولی اگر که مثلا در یک ناحیه‌ای داریم میریم که الان داره ناحیه پرخطر اعلام میشه، مثلا داریم میریم در یک استانی یا در یک شهرستانی یا در یک روستا یا جنگلی که میگن این پشه الان اونجا هست، طبیعتا باید همین چیزایی که شما گفتین، مثلا لباس بلند داشته باشیم بهتره، این اسپرایای دور کننده پشه رو داشته باشیم بهتره. اگه میخوایم بیرون بخوابیم حتما باید تو پشه بند بخوابیم، نه فقط برای این پشه، حتی برای پشه های دیگه. خب اینا همه راههای پیشگیری هستن دیگه، اینا همه بهترین راههایی هستن که فاز اولیه پیشگیری از ابتلا به این ویروس میتونه برای ما محسوب بشه. این به نظر من بهترین کاره. خب الان دیگه همه جا پنجره ها توری دارن، درا توری دارن، حتما مطمئن باشیم که توری ها درامون و پنجرامون اینا همه سالمن، سوراخ ندارن، توری ها اون منافذشون خیلی درشت نباشه که هر پشه ای عبور کنه. غیر از اونم خب تو خونه نشستیم یه پشه میاد، سریعا اگه اسپری چیزی داریم بزنیم که پشه بین بره. و یکی از چیزای مهم اینه که مثلا اگه یه جایی هستیم، نمیدونم باقی داریم، چیزی داریم دور و برمون، اگه یه جایی هست آب راکدی جمع میشه اینا، سعی کنیم سریع از شهرش خلاص شیم، آبو بکشیم، خشکش کنیم، تمیزش کنیم، نذاریم که آب حالت گنداب در بیاد که پشه بتونه خیلی راحت توش تخریزی کنه و لاروشو اونجا بزرگ کنه.
خب ما هممون تقریبا تا این لحظه، با اینکه قبلا نام تب دنگی رو هم حتی بعضی از ما نشنیده بودیم از جمله خود من، اما الان یه اطلاعات مختصری در موردش داریم، از جمله اینکه عامل سرایت پشه است و نام پشه آیدس است. ولی کن ظاهرا مثل اینکه حتی از این پشه و این عامل انتقال بیماری انواع مختلفی وجود داره. اگر بتونید به طریقه آسان‌تر برامون بگید که چند نوع وجود داره و کدامشون خطرناک‌تر هستن؟
ببینید دو تا گونه آیدس هستن. خب من مجبورم اسم علمیشون رو بگم چون اسم خودمونی ندارن. یکی آیدس آلبوپیکتوس، یکی هم آیدس ایجیپتای، که هر دو تا اینا بالاخره میتونن ناقل باشن، حالا یکی ممکنه بیشتری که کمتر، خیلی مهم نیست دیگه. همینان، همین دو تا در حال حاضر. ولی از یه نکته نباید غافل شد و اون اینکه ویروس خود دنگی ویروسیه که در بعضی از مطالعات در قدیم نشون داده شده که میتونه خودش رو تا حدودی ادابت بکنه و تطبیق بده با بدن برخی پشه های دیگه. البته خدا رو شکر تا این ثانیه که من با شما صحبت میکنم مواردی جدی که ما بگیم ویروس دنگی از پشه دیگه ای هم منتقل شده نداشتیم، حداقل گزارش شده رسمیه خیلی جدی. ولی به هر ترتیب کسی چه میدونه، شاید دو روز دیگه ویروس این خاصیت رو به دست بیاره که بتونه به پشه های دیگه هم بره. ولی پشه ای که الان ما باید روش فوکس باشیم آیدس هستش و آلبوپیکتوس و ایجیپتای، که این هر دوتا اینا ناقل اصلیش هستن و حالا اون شکل ظاهریشون هم اینه که روی بدنشون یه خطهای سفیدی وجود داره که برای همینم هم بهشون پشه ببری یا تایگر هم میگن در جاهای مختلف. ولی خب همینه، فعلا همینه، چیز دیگه ای نداره.
ببخشید که من سوالات رو با ترتیب معینی از شما نمیپرسم، چنان ذوق دارم که این سوالاتی که در روزهای اخیر که در مورد تب دنگی خوندم با شما مطرح کنم. و اون اینه که شما گفتین تا به حال پشه دیگری ناقل بیماری نبوده، اما من در جایی خوندم که بیماری از پشه آیدس از بزاقش هنگام نیش زدن به بدن شخص منتقل میشه و اون رو مبتلا میکنه. اما اگر پشه‌ای شخصی رو که مبتلا به بیماری تب دنگی نیش بزنه و سالم هم باشه پشه، اون وقت اون پشه رو هم مبتلا میکنه. خب ممکنه این پشه آیدس نباشه. شما میگید احتمال انتقال از پشه دیگری تا به حال گزارش نشده، پس این رو چجوری توجیه میکنید؟
ببینید خیلی ساده است. داستان اینه که ویروس دنگی پشه آیدس میزبان اصلیشه. حالا مهم نیست شما اگر بیاین اون فرد بیمار رو مثلا یه پشه دیگه مثل پشه کلکس که ما همه جای دنیا داریم بزنه، آره به قول معروف از لحاظ تئوریک ویروس میتونه از طریق اون خونی که پشه میمکه وارد بدنش بشه. خب ولی مسئله اینه که در بدن پشه آیدس این ویروس میتونه تکثیر پیدا کنه و بعد از طریق این پشه به پشه بعدی و یا حتی به انسان بعدی منتقل بشه، ولی در بدن پشه های دیگه این قابلیت رو به اون شکل نداره. این هستش که اینجا میاد داستان رو منحصر میکنه به پشه آیدس.
خب حالا میرسیم به یه سوال دیگه ای که جدا علاقه مندم هرچه زودتر ازتون بپرسم. یک متخصص بیماری های عفونی در ایران که شخص ناماشنایی هم هست گفته که در جاهایی که پشه آیدس وجود داره فرد ناقل در هر شهر میتونه بین 6 تا 10 نفر دیگر رو مبتلا کنه. این به این معنیه که این بیماری از انسان به انسان منتقل میشه. شما با این فرضیه انتقال از انسان به انسان موافقید؟
من بعید میدونم که منظور اون متخصص عفونی عزیز این بوده باشه که ویروس از انسان به انسان به طور مستقیم منتقل میشه. من تصورم این، البته من این خبری که شما میگین رو ندم، نخوندم، نشیدم و نمیتونم دقیقا قضاوت بکنم، ولی من تصورم اینه که منظور ایشون این بوده که یک فردی که الان ویروس رو داره در بدنش به علت اینکه توسط پشه آیدس نیش زده بشه و این پشه آلوده بشه، بعد این پشه میتونه به آدمهای دیگه ویروس رو منتقل بکنه. این از لحاظ علمی درست، ولی اگر ما اینو بخوایم بگیم که الان منی که اینجا دنگی گرفتم میتونم 6 نفر یا 10 نفر اطراف خودم به طور مستقیم، یعنی ویروس از من بره به اونا، نه همچی چیزی نداره حداقل تا الان.
پس با این حساب انتقال ویروس دنگی از انسان به انسان تا به این لحظه ثابت نشده؟
از انسان به انسان به طور انتقال مستقیم خیر، فقط با طریق نیش پشه ثابت شده هست. البته یک نکته رو بگم، مواردی بوده که به طور بسیار بسیار نادر به علت اینکه مثلا یک فردی مبتلا به دنگی بوده و انتقال خون انجام دادن ازش به یک آدم دیگه، حالا اون خون آلودش منتقل کرده ویروس رو، یا مثلا پیوند عضو از یک بیمار دنگی که نمیدونستن بیماری داره انجام شده، اینا ممکنه باشه. ولی این که ما بگیم که خب خیلی نادره و خیلی بعید، ولی این که بگیم منی که دنگی گرفتم الان 4 نفر بغل دستم و آلوده میکنم مستقیم، خیر. میگم حداقل تا این ثانیه که من با شما صحبت میکنم این ویروس این خاصیت رو نداره، گرچه خب ویروس ها روشون نوشته نشده، اینا گاهی اوقات یه حرکت های عجیب غریبی از خودشون بروز میدن، شاید 2 روز دیگه عوض بشه ویروس، جهشی پیدا کنه به این سمت، اونو دیگه من نمیدونم، ولی تا الان ما همچین چیزی نداشتیم.
از مادر باردار به فرزند چی منتقل میشه؟
اینکه خانمی باردار باشه اولین صدمش به خودشه، ولی اگر که این ویروس ما بخوام بگیم از طریق جفت به جنین، اگر منظورتون اون بود، اگر طریق جفت به جنین برسه بله میتونه جنین رو بسیار صدمه بزنه، ولی اینکه بگی مادری به بچهش در حین زایمان یا مثلا بعد زایمان بده، نه همچی چیزی نخواهد، اینو نداریم. اینو چیزی که من ترجیح میدم که اینجا قشنگ روشنش کنیم.
این بار در چکاپ به سراغ پژوهشگری با تجربه سالها تحقیق بر روی ویروس تب دنگی رفته ایم، دکتر کیوان زندی در آمریکا.
این سوال مهم الان اینه که زنان، مردان یا کودکان کدام یک بیشتر در معرض خطر هستند؟ یعنی کدام یک بیشتر چه موقع نیش زده شدن به وسیله پشه و چه هنگام درمان میتونن آسیب بیشتری ببینن؟
ببینید چه بچه ها، چه بزرگا، چه مردا، چه زنا، خب همه میتونن مورد در واقع گزش نیش پشه قرار بگیرن، ویروس رو بگیرن، بیماری رو نشون بدن، ولی به طور تاریخچه ای اگه نگاه کنیم افرادی که سن بالاتر دارن میتونن در معرض خطر بیشتری باشن. طبیعی هم است به خاطر اینکه خب سیستم ایمنیشون ممکنه یه مقدار ضعیف‌تر باشه، بنابراین برای اونها و تفاوت جنسیتی من تا به حال ندیدم نشنیدم که وجود داشته باشه که بگیم بین مرد و زن تفاوتی هست. بچه‌ها ممکنه بگیرن علائم شدید نشون بدن حتی گاهی اوقات. یه مقدار این که بیماری دنگی تو افراد چی جوری بروز میکنه یه مقدارش شانسی هم هست، اینم بگم خدمتتون. البته این که میگم شانسی خب بسته به اون میان کنش بین پشه و سیستم ایمنی بدنه، ولی گاهی اوقات ما جواب قانع کننده ای نداریم چرا این ویروس تو این بیمار اینجوری ظهور کرد، چرا تو اون بیمار به یه شکل به دیگه. این اتفاقی که اگه حتما خاطرتون هستش دوران کووید هم ما داشتیم دیگه، ما خیلی مریضای دوران کووید داشتیم که یارو خیلی سرحال و جوون و اینا میگرفت ویروسو و متاسفانه فوت میکرد، و خیلی اوقات مریضای خیلی بدحال داشتیم که این ویروسو میگرفتن چیزشون نمیشد. بنابراین میگم ویروس داستانش اینه، روش ننوشته متاسفانه که من کجا میرم میخوام کیو اذیت کنم. گاهی اوقات ما این واکنش های عجیب غریب تو بدن افراد داریم، برای همین هم هست تو بیماری دنگی شما عده زیادی که این بیماری رو میگیرن و ویروس بهشون منتقل میشه ممکنه که هیچ علامتی نشون ندن، میگن علائم ساب کلینیکال داشته باشن، ممکنه یه سری علائم غیر اختصاصی مثلا یه تبی بکنن، سردردی بگیرن، حل شه بره، ممکنه هم اصلا خیلی شدیدتر باشه و تو بعضیا ممکنه حتی منجر به خونریزیهایش خیلی شدید در اون در اندامهای مختلف بدن بشه که ممکنه حتی کشنده هم باشه.
آقای دکتر چه مدت طول میکشه تا علائم بیماری ظهور کنه؟ به طور مثال اگر که به سفری رفتیم و میخوایم مطمئن بشیم که تو اون سفر مبتلا به تب دنگی شدیم، یعنی که از وقتی اومدیم این علائم ظهور کرده، چه مدت باید در انتظار بروز و ظهور علائم باشیم؟
معمولا تو رفرنس های مختلف این اعداد مختلفه، ولی معمولا شما بین 3 تا 14 روز با متوسط 4 تا 7 روز، یعنی اکثر افرادی که ویروس وارد بدنشون میشه بین 4 روز تا 1 هفته بعد از ورود ویروس شما شروع بیماری رو ممکنه ببینید، در بعضی ها ممکنه تا 2 هفته حتی طول بکشه.
با اینکه تقریبا هممون با علائم تب دنگی حالا با این همه اخباری که در اطرافمون منتشر میشه آشنا شدیم، ولی بد نیست که از شما به عنوان یک متخصص بشنویم.
ببینید همونجوری که عرض کردم خدمتتون، توی بسیاری از افرادی که مبتلا میشن ممکن اصلا شما علائمی نبینید یا علائم خیلی غیر اختصاصی مثلا یه تب گذرا، سردرد گذرا، بدن درد گذرا که ما خیلی اوقات هم ممکنه با یه مثلا میدونین مثل یه سرماخوردگی عوضی بگیریمش یا یه عفونت ویروسی دیگه. ولی اگه بخوایم علائم تیپیک دنگی رو در اون افرادی که تب دنگی رو میگیرن، چون ما خود علائم بالینی رو در افراد مختلف تقسیم بندی میکنیم، یه سری تب دنگی رو میگیرن یه سری دنگی شدید یا سیویر دنگی، اینا با هم فرق میکنه علائمشون. ولی اونایی که تب دنگی یعنی توی اون حالت معمول بیماری ما میبینیمشون، یکی اینه که تب شدید میده مثلا 39-40 درجه، سردرد خیلی شدید که یکی از تیپیک ترین جاهایی که سردرد رو بیمار ازش شکایت میکنه ناحیه پیشونی و حدقه چشم هستش، دور حدقه پشت چشم درد وجود داره، درد شدید استخوانی و عضلانی، اصلا در بعضی از کتابای قدیمی اسم این حالا تو فارسی ترجمه کرده بودن تب استخوان شکن، به خاطر اینکه اینقدر درد داشت، نه اینکه استخونو بشکنه ولی خب درد ایجاد کرد. حالت تهوع، استفراغ، تورم غدد لنفاوی در نقاط مختلف بدن و یه سری بروز بصورات جلدی یا راش‌های پوستی که تو ناحیه شکم یا دست و اینا بیشتر دیده میشه، اینا علائمی ان که شما توی تب دنگی میبینید. بعد اینا خیلی اولیان، ولی خب یه سری علائم هشدار دهنده ما در دنگی داریم، اصطلاح لاتینش میگن وارنینگ ساین، که خیلی مهمه. بیماری که این علائمی که الان عرض میکنم خدمتتون اگه داشته باشه دیگه باید سریع به بیمارستان و برای بستری شدن برده بشه. یکی درد شدید تو ناحیه شکم خیلی مهمه، اینکه استفراغ پیوسته بیمار داشته باشه و اینکه از اعما احشا و به خصوص از مخاط مختلف مثل مخاط چشم یا بینی یا گوش دچار خونریزی بشه، اینا خیلی مهمند. و بزرگ شدن کبد و حساس شدن ناحیه راست شکم، اینا چیزایی هستند که اگه این علائم ما تو فردی ببینیم این نشون میده که فرد داره میره به سمت دنگی سیویر یا شدید، که خب اون دیگه میتونه در واقع لایف تریتنینگ یا کشنده هم حتی خدای نکرده باشه.
و احتمال مرگ در این صورت چقدره؟
اگه بخوایم احتمال کلی مرگ رو بگیریم در دنگی، اگه بخوایم به نسبت همه افرادی که مبتلا میشن بگیریم، یه چیزی اولش 1-2% بیشتر نیست، ولی توی افرادی که دنگی سیویر نشون میدن ممکنه تا بالای 20-25% کسایی که دنگی سیویر میگیرن، شدید میگیرن، گاهن گزارش شما ببینیم.
حالا اونایی که نوع شدیدش رو نمیگیرن، چه مدت طول میکشه تا درمان بشن و التیام پیدا کنه تمام این دردهایی که شما شمردید؟
اینکه چقدر طول میکشه تمام این علائم رفع بشن باز بسته به بیمار فرق میکنه. مثلا یه چیزی هولوش 1-2 هفته متوسطش هست توی بعضی از بیماران، ولی گاهی اوقات ما بیمارانی رو داریم که ممکنه که حتی تا 3 هفته این علائم رو کم و بیش از خودشون نشون بدن. ولی میگم معمولش این هستش که ما این علائم رو بین 1-2 هفته توی بیمار داریم و بعد اون شروع میکنه علائم کم کم فروکش کردن. اون راش‌های پوستی ممکنه تا یه مدتی بمونن، ولی خب به مرور اونها هم از بین میرن. ولی یکی از اتفاقاتی که بیمار ممکنه تا مدت‌ها داشته باشه اینه که اون بدحالی و خستگی و اینا ممکنه تا حدودی برای بیمار بمونه، اون احساس ضعف.
اون وقت ضایعات پایدار هم از خودش به جا میذاره، مثلا قسمتی از بدن آسیب اساسی ببینه و تا آخر عمر مبتلا به اون باشه؟
نه، اگه بخوایم بگیم خود ویروس مشکلی ایجاد میکنه، مثلا حالا بگیم داستان کووید، الان میگن کووید طولانی یا لانگ کووید، نه. ولی مسئله که دنگی داره اینه که وقتی که شما یک بار این بیماری رو میگیری، چون دنگی حداقل 4 سروتایپ مختلف ازش شناخته شده، دنگی 1-2-3-4، مثلا فردی که بیمار میشه با ویروس سروتایپ 1، این اولا که بدیش اینه که نسبت به سروتیپ های دیگه ایمن نمیشه در آینده. نسبت به همون سروتیپ 1 ایمنه، ولی نسبت به بقیه ایمن نیست. حالا نکته اینجاست، این فردی که نسبت سروتیپ 1 رو گرفته مثلا میگم، یا 2 رو گرفته، هرچی، سری بعد که سروتیپ بعدی رو ممکنه بگیره، احتمال این که دنگی شدید رو نشون بده بسیار بالاتر خواهد بود نسبت به آدمی که اصلا ویروس رو نگرفته. به عبارت ساده تر بخوام بگم، ابتلاء دفعه دوم یا سوم یا چهارم به دنگی همیشه پرخطرتر از دفعه اول هست.
این بار در چکاپ به سراغ پژوهشگری با تجربه سالها تحقیق بر روی ویروس تب دنگی رفته ایم، دکتر کیوان زندی در آمریکا.
شما وقتی در مورد مدت درمان صحبت می‌کردید، در مورد تب دنگی که شدید نیست گفتید که ممکنه از، اگر درست شنیده باشم، از 3 روز تا 3 هفته احتمالاً میتونه متغیر باشه. اما در این مدت چگونه درمانی شما تجویز میکنید؟ پزشکان چگونه از بیمار این چنینی نگهداری میکنن؟ چه دارویی بهش میدن تا به حالت عادی برگرده؟
ببینید، من نگفتم 3 روز تا 3 هفته، من گفتم بین 1-2 هفته معمولشه، حالا ممکنه بیشتر از 2 هفته هم بشه. این از لحاظ سیر علائم بالینی، بعد ربطی هم به درمان نداره. شما متاسفانه بیماری دنگی تا این ثانیه که من با شما صحبت میکنم درمانی نداره. من سیر بیماری رو گفتم بدون اینکه درمانی بخواد براش صورت بگیره. اون علائم بالینی که در فرد ظهور پیدا میکنه معمولا در عرض 1-2 هفته کاهش پیدا میکنه، حالا ممکنه در بعضی افراد حتی تا 3 هفته طول بکشه و بعد از بین میره این علائم، اگر که فرد نره به سمت دنگی شدید.
آهان، الان یادم افتاد، اون در مورد ظهور علائم بود، کاملا حق با
شما. اون مال ظهور علائم، آره بله، اون مال دوره کمان یا ظهور علائم بود، از زمان ورود ویروس به بدن تا زمانی که فرد شروع میکنه علائم بالینی رو خودش نشون دادن.
خب پس اگر که درمان ویژه‌ای وجود نداره، با این حساب اصلا چرا آدم به پزشک مراجعه میکنه؟ چون بسیاری جاها دیدم و خواندم که فوراً به پزشک مراجعه میکنن و درمان شروع میشود. چه درمانی شروع میشود پس؟
ببینید، ما اصولاً در مورد بسیاری از بیماری‌های ویروسی، چون دست و بالمون بسته است و دارویی که به طور اخص بتونه ویروس رو هدف قرار بده نداریم، اکثر درمان‌ها اصطلاحاً درمان‌های حمایتی یا ساپورتیو هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا شما، نه حالا در مورد دنگی، در مورد حتی فرض کنید یه سرماخوردگی ساده ویروسی، شما دعا دارویی نداری برای ویروس سرماخوردگی که برای نه برای همه، برای بعضیشون نداری. ولی وقتی میری دکتر مثلا میاد بهت یه سری دارو میده که اون علائم آلرژیک رو کم میکنه، اون آبریزش بینی رو کم میکنه، تبتو میاره پایین، اینجور چیزا منظور من هست. در مورد دنگی هم همینه. در مورد دنگی هم این که میگن سری برید دکتر ببینید، چون دنگی یکی از اتفاقاتی که تو بدن میفته اینه که مایعات و الکترولیت‌ها در بدن شدیداً کاهش پیدا می‌کنن. بنابراین در بیمار دنگی اولین کاری که باید کرد باید اون مایعات و الکترولیت‌ها رو جایگزین کرد. یعنی ممکنه سرم تراپی برای فرد شروع کنن. حالا اگه از لحاظ خوراکی مریض بتونه تحمل کنه بیشتر از اون، اگه نشود از طریق وریدی بهش اینا بدن. تبش رو کنترل بکنن، نذارن کار به تشنج بکشه. به این شکل ما میتونیم فرد مبتلا به دنگی رو منیجش کنیم و نگهش داریم. ولی متاسفانه همونجور که گفتم دارویی که ویروس رو از بین ببره تا این ثانیه نداریم.
آقای دکتر، از واکسن برای تب دنگی چه خبر؟
دو تا واکسن هستش که در دنیا اومده و اینا رو WHO سازمان بهداشت جهانی هم تایید کرده، که دنگ واکسیاس اسمش، یکی هم کیو دنگا. اینا مال دو تا کمپانی مختلفن. توی امریکا یکی از اینا اپروف شده توسط FDA، یکیش نشده، ولی در جاهای دیگه دنیا هر دوتاشون شدن. ولی نکته اینه که این واکسن ها یک محدودیت هایی دارن، من جمله این که مثلا برای یک رنج سنی خاص میتونیم اینا رو تجویز کنیم، برای همه سنی نمیتونیم بزنیم. حتی یکی از اینا یک محدودیت دیگه ای داره و این هستش که حتما باید برای فردی میتونیم بزنیم که یک بار قبلا تجربه ویروس دنگی رو در بدنش داشته باشه، وگرنه واکسن اصلا اثر نمیکنه. میگم با اینکه ما دو تا واکسن داریم، یکیش شاید بد نباشه، یکیش محدودیتاش یکم بیشتره. من امیدواریم اینه که همه جا فراهم باشه این واکسن، من جمله کشور عزیز خودمون، که حداقل در مناطقی که پرخطر هستن حداقل برای اون رنج سنی که میشه زد استفادهش بکنن. حالا برای اون رنج سنی که نباید زد که خب دیگه نخواهیم زد، اونا متاسفانه در خطر هستن دیگه، کاریشون نمیشه کرد. میگم مسئله عمده اینه که اون چیزی که محدودیت بیشتری ایجاد میکنه اینه که باید مطمئن بشیم که اون فردی که میخواد واکسن رو بگیره قبلا باید تجربه گرفتن ویروس رو داشته باشه. یعنی یه تستی اول میکنن برای اینکه ببینن ویروس رو قبلا گرفته یا نه، در واقع آنتیبادی در بدنش داره، بعد واکسن رو میزنن. اینا یه خورده محدودیت ایجاد میکنه. همچین واکسن خیلی ترتمیز آنچنانی شاید نباشه که همه رو بشه ماس واکسینیشن کرد، به طور عام همه جامعه رو واکسن زد، ولی به قول معروف کاچی ورسی چیه دیگه، بالاخره از نبودش خیلی بهتره.
و حالا که نرم نرمک داریم به پایان این پادکست نزدیک میشیم، بذارین یه چیزی ازتون بپرسم. شما و دیگر پزشکان همیشه تاکید دارید که بر ویروس آنتیبیوتیک تأثیری نداره. حالا یه سوال ازتون دارم. از اونجایی که هم من هم شما مسجل ایرانی هستیم و با آداب و رسوم ایرانی آشنا هستیم، میدونیم که به محض اینکه کسی شروع میکنه سرفه عدسه یا هر چیزی شبیه به این، فوراً یک کسی در یخچال رو باز میکنه و یه مشت آنتیبیوتیک میریزه کف دستمون و میگه بخور زود خوب میشی، 6 ساعتی یه دفعه، 8 ساعتی یه دفعه یا چیزی شبیه به این. حالا از اونجایی که شما گفتین میتونه علائم بیماری تب دنگی شبیه به سرماخوردگی باشه، در صورتی که بیمار مدتی از آنتیبیوتیک استفاده کنه، این رو به خاطر این میگم که انقدر متداول و مرسومه که نمیشه دست از سرش برداشت، شما تصور میکنید که آسیبی به بیمار وارد خواهد شد در صورتی که مبتلا به تب دنگی باشه؟
نه، آسیبی وارد نمیکنه، ولی نباید این کارو کرد. این عادت غلط ما هاست که آنتیبیوتیک مثل نقل و نبات تو همه خونه هامون پیدا میشه. این خیلی جالب نیست. بسیار کشورهای دنیا شما اصلا امکان نداره آنتیبیوتیکو به راحتی بتونی بگیری. این اصلا خوب نیست، به خاطر اینکه خب همین خودش یه سری عوارض دیگه، از جمله اینکه باکتریای مقاوم به دارو در اون جوامع زیاد میشن. حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی
وارد چید بسیار بحث خوبیه.
ببینید، کلا مصرف بی‌رویه آنتیبیوتیک و بدون وجود ایندیکیشن باعث میشه که در جوامع مختلف گونه ها و سویه های باکتری مقاوم به آنتیبیوتیک زیاد میشن. این مشکلی که ما دارم تو کشور خودمون الا ماشاءالله داریم متاسفانه، و برای همینم نباید آنتیبیوتیک رو بدون اینکه واجب باشه استفاده بکنیم. این مشکل عمده است. ولی خب در مورد دنگی آنتیبیوتیک هیچ تأثیری نداره، هیچ تأثیر مثبتی نداره. اونم که من گفتم علائمی ممکنه شبیه به سرماخوردگی، منظورم این نبود که آبریزش بینی، اینو منظورم این بود که علائمی مثل تب و بدن درد و اینا که مثلا الان خیلی هم مد شده توی بعضی از بیماری‌های ویروسی، همه میگن آی سرم درد میکنه، بدنم درد میکنه، تب دارم، سری فکر میکنن مثلا آنفولانزا گرفتن یا یه چیز شبیه اون. در حال نباید آنتی بیوتیک خورده بشه الکی. در یک کلمه من فقط اینو میتونم بگم.
و حالا رسیدیم به پایان این پادکست. کلام آخر دارید؟
کلام آخرم اینه که امیدوارم یه مقداری سیر گسترش این بیماری رو بتونیم با کمک همگی، همه با هم، متولیان بهداشت و درمان، اون به جای خودش که اونا خب وظیفه سنگین‌تر و جدی‌تری دارن، ولی ما خودمونم باید کار کنیم دیگه. یعنی هممون باید هم نکات کوچیک کوچیکی که من گفتم که مثلا آشغال زیادی بیرون نگذاریم، نمیدونم آب جایی نذاریم آب راکت بمونه، هر چیزی که باعث تجمع پشه و اینجور چیزا میشه رو نذاریم زیاد بشه، خودمون رو محافظت کنیم، اگه یه جایی میریم خیلی پهلوونی برخورد نکنیم که آره من اینجا اومدم میام با آستین کوتاه، هیچی هم استفاده نمیکنم، ویروس رو نمیگیرم، هیچیم نمیشه، نه این خبرا نیست. یه مقداری امیدوارم که واقع بینانه تر به داستان نگاه بکنیم و کلام آخرم هم اینه که امیدوارم به زودی حداقل یک روش درمانی واسه این ویروس پیدا بشه، که خب این چیزیست که امید و آرزوی شخصی خود من بوده. من سالهای بسیار زیادی روی این فیلد داروهای ضد ویروسی به خصوص روی دنگی کار کردم، الانم خب یه سری بارقه‌ای از امید روی کارهای قدیمی من هست که الان دارن توی مالزی اونو پیگیری میکنن. امیدوارم به هر حال یه اتفاقات مثبتی در هر جای دنیا که شده بیفته، چون میتونه این ویروس خیلی شدیدتر و جدیتر از این باشه و متاسفانه داره هم انگار به این سمت میره به علت همون تغییرات جوی.
خب دوستان، این هم از پنجمین پادکست چکاپ. نظرتون چیه؟ من که میگم حالا میتونیم سرمون رو بالا بگیریم و دانش دکتر کیوان زندی متخصص ویروس شناسی در مورد تب دنگی رو به کار ببندیم. شما عزیزان هم حالا که بیشتر با چکاپ آشنا شدید، میتونید پرسشاتون رو در مورد مسائل پزشکی با ما در تلگرام با شناسه @چکاپ فردا در میون بگذارید و در پادگیرهایی مثل کاست باکس و اپل پادکست هم مشترک چکاپ بشید. تا چکاپی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.
زندگی خوب است که گیری دل بری نکو، تا خروشی هر دو جهان بر یک تار مو، خندش عشق است و رو است و جان است، رویش آمیزه هر دو جهان است، چون نگاهش یک سو روی ماهش برو، تا به سنبون بوی گل داره خود برده دل و دینم نموده چونینم، زندگی خوب است که گیری دل برینه کن، تا خود فروشی هر دو جهان بر یک تار مو، خنده اش عشق است و روح است و جان است، رویش آمیز هر دو جهان است، چون نگاهش یک سو روی ماهش برو، تا به سنبل بوی گل دارد این گیسو، تا به سنبل بوی گل دارد این گیسو.
رادیو فردا.
طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
از گلوی تو تا صدای ما، با بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 می پریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا خاک این گندم از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا
بایلام ساعت چه